عمارت بود، سفر پر خطر اش سزاوارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. خدمات دهی ستاد مرکزی اربعین از 13 مهر آغاز می شود. معاون امنیتی وزارت کشور در حاشیه نشست ستاد مرکزی اربعین که در وزارت کشور برگزار شد گفت خدمات دهی به زائران اربعین تا 30 مهر در مرزها ادامه خواهد داشت. آقای ذوالفقاری درباره بازگشایی مرز خسروی هم گفت طبق توافق وزرای دو کشور ایران و عراق، زمان بازگشایی مرز خسروی باید از جانب دولت عراق اعلام شود و تا زمانی که اعلام نشود امکان تردد زائران از آن میسر نخواهد بود. وی همچنین خواستار پرداخت ارز به زائران در داخل کشور شد و به زائران توصیه کرد برای سفر به عراق پول نقد و ارز مورد نیاز به همراه داشته باشند. معاون امنیتی وزارت کشور گفت از اول محرم تا پایان ماه سفر زائران نیازی به گرفتن روادید ندارند، اما برای رفتن به عراق حتما باید در سامانه سماح ثبت نام کنند. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت هم از ثبت نام بیش از 140,000 متقاضی سفر اربعین در سامانه سما خبر داد. حجت الاسلام رحمانی گفت
الان قریب به 140,000 نفر در این سامانه ثبت نام کردند. ثبت نام در سامانه سما یک سری امتیازاتی است برای خود زائر که ما با توجه به تجربیات سالهای گذشته کسانی که در سامانه سما ثبت نام نکرده بودند و بیمه نشده بودند، مثل یک کسی شما الان یک خودرویی دارید به هر حال نمیرید بیمش بکنی، فردا نباید توقع داشته باشی که کسی خدمات بد بده. پارسال ما خیلی‌ها به مشکل برخوردن به خاطر اینکه بیمه نبودند و تو عراق هم هزینه های درمانی، بستری و سرپایی خیلی بالاست. لذا بیمه امسال ما هم تعهداتش رو بیشتر کردیم نسبت به سالهای قبل که یه مقدار به تعهدات بیمه ایش اضافه کردیم و هم این که سعی کردیم که افزایش قیمت هم نداشته باشه. همین 15,000 تومان و 7 تومان هم بابت پزشکی پرداخت میکنن که میشه بابت هلال احمر که میشه 22 تومان و این از ضروریات هست که حتما همراه با گذرنامه‌شون اون برگه کد رهگیری سامانه سماح را هم داشته باشن.
سوگواره بصیرت عاشورایی همزمان با ایام محرم در امامزادگان شاخص سراسر کشور برگزار می شود. حجت الاسلام موسوی متقی مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت امروز تجمع لبیک یا حسین در امامزادگان شاخص سراسر کشور برگزار می شود.
سوگواره بصیرت عاشورایی امسال هم همزمان با ایام ماه محرم الحرام از روز اول ماه در بقای متبرکه آغاز شده و در بقای شاخص در 145 امامزاده تجمع لبیک یا حسین رو داریم. مراسمات فرهنگی ایام محرم با عنوان بصیرت عاشورایی از سال 1389 آغاز شده و هر ساله برنامه‌های متنوعی رو در بقای متبرکه اجرا کردیم. هدفش اعلان عزاستون بعضی از شهرستان‌ها و استان‌ها. ما انشالله روز جمعه همین هفته میزبان مادران و شیرخوارگان عزیز حسینی هستیم در 356 امامزاده که در کنار جاهای دیگری مثل مصلاها، حسینیه‌ها و مکان‌های دیگری که مجمع جهانی از علی اصغر برنامه‌ریزی کردن، ما هم در امامزاده‌های شاخص مراسم شیرخوارگان حسینی رو جمعه این هفته برگزار خواهیم کرد. همچنین روز هفتم محرم تجمع ویژه نوجوانان رو داریم که تحصیل میکنن به حضرت قاسم امرال حسن 288 بقعه در سراسر کشور. عنوان مراسم هم احلام من الاصل هست.
سوگواره سراسری اهل من الاصل با شرکت هیئت‌های مذهبی مدارس شنبه آینده در سراسر کشور برگزار می‌شود. معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت این مراسم با شکوه در شهر تهران در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در شهرستان‌های استان تهران در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار خواهد شد. آقای کاظمی افسود دانش آموزان در این سوگواره سراسری به سینه‌زنی و عزاداری می‌پردازند و با آرمان‌های ارزشمند نوجوان شهید کربلا حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام تجدید بیعت می‌کنند. نخستین کاروان قطعات گنبد حرم مطهر امام حسین علیه السلام به کربلا رسید. جانشین ستاد بازسازی عتبات آلیات استان کرمان گفت کار انتقال گنبد امام حسین علیه السلام از کرمان به کربلا از هفته گذشته آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت. سردار رحیمی افسود برای انتقال گنبد امام حسین علیه السلام به کربلای معلا 31 دستگاه کامیون در نظر گرفته شده است. عملیات ساخت گنبد حرم امام حسین علیه السلام از سال 94 در کرمان آغاز شده بود. گنبد جدید 21 متر ارتفاع دارد که 7.5 متر از گنبد فعلی بلندتر است. دومین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در کمیته تخصصی مهندسی فرهنگی ارائه شد و اعضای ستاد دیدگاه‌هایشان را درباره وضع فرهنگی کشور ارائه کردند. خاطر نشان می‌شود با ابلاغ رئیس جمهور ریاست ستاد مهندسی فرهنگی کشور با آقای جهانگیری واگذار و نخستین جلسه این ستاد 29 تیر برگزار شد. نقشه مهندسی فرهنگی کشور در 20 آبان 93 به تصویب رسید. حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این نشست از تشکیل کمیته تلفیق در حوزه فرهنگ مبتنی بر سند مهندسی فرهنگی کشور خبر داد.
و متاسفانه یک معیار و شاخص قطعی که مورد اذعان همه مسئولین فرهنگی کشور باشه و مبتنی بر یک سند ملی باشه نداریم. شاخصهای پراکنده‌ای در حوزه فرهنگ هست که لازم است که ما بتونیم به این شاخص معیار برسیم. سند مهندسی فرهنگی شاخصهای معیاری رو تدوین کرده که امیدواریم در جلسات بعد بتونیم اون شاخصها رو تصفیه بکنیم. ارزش این شاخصها این هست که میشه به صورت سالیانه، امروز شاید لازم باشه گاهی اوقات 6 ماه یک بار رصد فرهنگی صورت بگیره، نیازهای فرهنگی مردم، اولویت‌های فرهنگی جامعه و اجتماعی شدن بعضی از تصمیمات فرهنگی که در کشور گرفته میشه در کنار این مطالعات آماری به دست بیاد. شناخت جامعه قطعاً محور هر نوع تصمیم گیری هست، برای اینکه زینف حوزه فرهنگ مردم هستن.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. نخستین اجلاسیه رؤسای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان تهران برگزار شد. رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این نشست قانونمداری را بزرگترین معروف دانست و گفت قدم اول در اثرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در جامعه شناخت معروف‌ها و منکرهاست. حجت الاسلام ابو ترابی فرد افزود در این جلسات باید با شناسایی موانع جدی فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای رفع آنها راهکار ارائه شود. امروز در 104مین سالگرد شهادت شهید رئیس علی دلواری مراسم بزرگداشت فرمانده مبارزات ضد استعماری جنوب ایران، همرزمان و همراهان او در دلوار برگزار می شود. 12 شهریور سالگرد شهادت شهید رئیس علی دلواری نماد مبارزه با استعمار انگلیس، روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است. این مراسم ساعت 16 در ورزشگاه شهید محمد جمادی دلوار با سخنرانی سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی برگزار می شود.
دلوار بندری که روزگاری 700 نفر بیشتر جمعیت نداشت، اما غیرت جوانانش کابوس انگلیسی ها شده بود.
فرماندهان انگلیسی به نیروهاشون میگفتن که ما از هر دری وارد میشیم نیروهای تنگستانی از ما جلوترن و ما را شکست میدن، ما عاجز شدیم در قبال اینها.
فرماندهی این مقاومت با دلاوری از دلوار بوده است که نامش در تاریخ ماندگار شده، رئیس علی دلواری.
از ویژگی های او باور دینی، ایمان، اعتقاد، روحیه حماسی و عرق ملی و میهنی و دینی.
22 مرداد ماه 1294 در حالی که دولت وقت ایران بیطرفی خود را در جنگ جهانی اعلام کرده بود، چکمه پوشان انگلیسی با 4 کشتی جنگی از نیروی دریایی سلطنتی به بندر دلوار حمله ور می‌شوند.
شهر دلوار و کنه را به شدت گلوله باران کردند. این عاملی شد برای اینکه دلواری‌ها به کوه‌ها پناهنده بشن و همین مسئله منجر شد به فرصتی برای رئیس علی دلواری جهت شبیخون به نیروهایی که الان دیگه در دلوار مستقر شده، نیروهای انگلیسی.
در آن زمان رئیس علی دلواری با تبعیت از فرمان علمای وقت و همراهی مردم منطقه به قیام برمی‌خیزد
و پس از 3 روز نبرد خونین و سمگین موفق شدن نیروهای متجاوز انگلیسی را شکست فاحشی بدن.
وقتی دولت وقت انگلیس از در ایران تنگستان شکست‌های مفتزهانی می‌خورد، به سردار قیام پیشنهاد رشوه 40,000 پوندی دادند تا او درسی دیگر که از کربلا آموخته بود را نشان دهد.
رئیس علی پاسخ داد که ناموس وطنم بهایش خون اجنبی است، نظر زیور دنیا.
حسین دهقان، خبرگزاری صدا و سیما دلوار.
بیش از 60,000 موقوفه دارای درآمد در کشور وجود دارد. معاون اوقافی حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه از وجود 150,000 موقوفه در کشور خبر داد و گفت از این تعداد 60,000 موقوفه دارای درآمد هستند. حجت الاسلام حسنی نیا افزود هنوز بخش زیادی از اسناد مالکیت موقوفات اخذ نشدند. معاون کمیته همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش خواستار استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه در مدارس شد. آقای رحیمی در نشست کمیته همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش استان قزوین گفت رسالت کمیته همکاری‌ها این است که از ظرفیت‌های عظیم حوزه برای تحقق اهداف آموزش و پرورش استفاده کند. و یکی از مطالبات آموزش و پرورش از حوزه را آماده کردن روحانیون برای حضور در مدارس ذکر کرد. نمایشگاه های مهر از 15 شهریور با هدف تأمین لوازم و تحریر مورد نیاز دانش آموزان با قیمت های مناسب آغاز به کار می کنند. معاون وزارت صنعت معدن و تجارت گفت 15 میلیون دفترچه با عرض دولتی 4200 تومانی تولید شده که این حجم دفترچه در شبکه های منتخب و در میان گروه های منتخب توزیع خواهد شد. رئیس جمعیت هلال احمر از خیرگرین خواست برای افزایش پایگاه‌های امدادی کمک کنند. آقای پیوندی گفت 598 پایگاه امدادی در کشور فعال است و برای رسیدن به وضع مطلوب به 1200 پایگاه نیاز است که می‌طلبد خیرگرین در این زمینه یاری کنند. وی با اشاره به اجرای طرح نظر آب در کشور گفت طرح نظر آب از اواسط مرداد در کشور آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد. در طرح تابستان یک کتاب 384,000 نسخه کتاب به ارزش بیش از 11 میلیارد تومان در سراسر کشور فروخته شد. این طرح اواخر تیر ماه با شعار کتاب همنشین دلنشین در سراسر کشور اجرا شد. بر اساس آمار خانه کتاب تا 10 دوره‌ای که این طرح برگزار شده در مجموع 4 میلیون جلد کتاب به ارزش 87 میلیارد تومان فروخته شده است. و آخرین خبر این بخش، این که یادواره سراسری 1200 شهید یگان ویژه نیروی انتظامی آبان ماه در تهران برگزار می شود. یادواره شهدای یگان ویژه استان ها نیز همزمان با ماه محرم در سراسر کشور برگزار خواهد شد. به گفته ی جانشین یگان ویژه ناجا، این نیرو در طول 8 سال دفاع مقدس در قالب لشکر روح الله 1200 شهید تقدیم نظام کردند. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 13:06 دقیقه، غروب آفتاب 19:31 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 19:49 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف را اعلام می کنم و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومد بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. معارفی های عزیز سلام بر شما. ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام سرور و رهبر بسیجیان رو تسلیت عرض میکنیم و برنامه این هفته شجره طیبه رو با درود به روان پاک شهدا محضر شما شروع میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما باشین.
بسیجی عاشق کربلاست، به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا هرن حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم.
بسیج در نظام اسلامی ما و در عرصه‌های مختلف همیشه نقشی بسزا و مؤثر داشته. ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران، به اوج رسوندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی، ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم و همینطور افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق تو فضای جامعه، اینها از دستاوردهای فرهنگ بسیجه. همراه ما باشین. در برنامه این هفته هم چند بخش داریم، از جمله دو قسمت صحبت‌های معاون پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا جناب حجت الاسلام و المسلمین نادم. این قسمت رو با موضوع نقش بسیج تو اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقلاب تقدیمتون میکنیم و برمیگردیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه عزیزان شنونده برنامه ما در رابطه با موضوع تحقق گام دوم انقلاب بود. عرض میکردیم که بسیج و بسیجیگری چطور میتونه موجب تحقق این بیانیه در سطح جامعه اسلامی، بلکه در سطح جامعه جهانی اسلامی بشود. در برنامه قبل عرض کردیم که معنویت و اخلاق یکی از فرازهای مهم بیانیه گام دوم هست که مقام معظم رهبری به زیبایی و هوشیاری بهش اشاره کردن. مقدمه ای رو هم عرض کردیم که اگر معنویت و اخلاق توأم شد، زندگی انسان رو بهشت میکنه، حتی اگر کمبودهای مادی باشه. در دوران دفاع مقدس و انقلاب بسیاری از خانواده های ما، شهروندان و مردم عزیز کشور ما با حداقل امکانات احساس خوشبختی میکردن که انقلاب اسلامی کردن. با بودن حضرت امام و با ولایت مداری در رکاب ولی فقیه احساس خوشبختی می کردن. به خانه هاشون سر می زدید، شاید امکانات مادی در حد اقل امکانات بود. بسیاری از این شهدای عزیز رو شما بزرگواران شناخت دارید نسبت به سیره و خاطرات اونها. شهدای بزرگی مثل ابراهیم همت، شهدای بزرگی مثل حسین خرازی، مهدی زین‌الدین و و و همه این شهدای عزیز. اینها آیا سرمایه دارترین انسانهای مادی روزگار بودن؟ نه خیر. اما امروز اگر از تک تک من و شما سوال کنن، میگیم با سعادت ترین انسانهای خوشبخت روزگار همین افراد و همین شهدای عزیز بودن. چرا؟ چون اینها کمبودهای مادی رو با سرمایه های معنوی و اخلاقی جبران کرده بودن. مقام معظم رهبری فرمودند اگر میخواید خوشبخت باشید، اگر میخواید بهش کنید جامعه و زندگی خودتون رو، با معنویت و اخلاق میشه. عرض کردیم معنویت چیه؟ معنویت اینه که انسان ارزش‌های معنوی رو در زندگی خودش پررنگ کنه. گاهی ماها ممکنه مدعی معنویت باشیم و احساس کنیم که ما هم یک رزمنده ایم در عرصه جهاد امروز جامعه خودمون، حالا یا جهاد اقتصادی است یا جهاد فرهنگی است، و فکر میکنیم ما هم ادامه دهنده راه شهدا شدیم. گاهی به خودمون میبالیم، گاهی احساس غرور میکنیم، ولی وقتی یه مقداری کلای خودمون رو قاضی میکنیم، ذره بین میگذاریم رو ابعاد مختلف زندگی، میبینیم گاهی لنگ میزنیم. یه قسمت هایی از ارزش های معنوی تو زندگی ما اصلا رنگ و بویی نداره. ایثار ابدا، توکل هرگز، اخلاص که اصلا تو کار نیست. قربونتون برم، گاهی وقتا تو زندگی ها میبینیم که طرف با همه رعایت هایی که داره اما اهل تزویره، اهل ریاست. این که مثلا انسان یک کاری رو مخلصانه فقط برای خدا انجام بده، رئیس نبینه، بالا دسته نبینه، اینها نیست. اما اگر روحیش و روحیه بسیجی، اون وقت شما اگر در یک منطقه دور افتاده اید، در بین گل و شل و این سیلاب ها کار بسیجی و خدمت رسانی هم بکنید، اونجایی که دوربین نیست، رئیس نیست، بالا دستی ها و بزرگترها نیستن، چون برای خدا دارید انجام میدید، اینجا اون معنویت در وجود انسان تجلی میکنه. حالا این معنویت قراره که با اخلاق توأم بشه. بنابراین اگر معنویت و اخلاق رو از روحیه بسیج جدا کنیم، دیگه نام او بسیج نیست و بسیجی وجود نداره. با این روحیه بسیجی انشاءالله زمین ساز و مقدم ساز ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم انشاءالله.
بسیج بسیج هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان، جمله یک صف شوید هم پیمان.
بسیج معنایش این است که دستگاه‌های مسئول کشور برای باز کردن گره‌های بزرگ، برای برداشتن قدم‌های بلند برای دفاع از کشور، فقط به سازمان‌های رسمی و دولتی تکیه نکنند. در جنگ ما سازمان‌های مسلح نیرومندی داریم، ارتش و سپاه را داریم، اما اون روزی که میدان دفاع از مرزهای کشور یا از استقلال کشور یا از سربلندی کشور مطرح باشد و باز بشود، این فقط سازمانها نیستن، سازمانهای رسمی نیستن که وارد میدان میشن، بلکه آحاد ملت به اینها کمک میکنند، وارد میدان میشوند. همچنانی که در طول این 20 سال در دوران جنگ و قبل از جنگ و بعد از جنگ شدند. این معنای بسیجه.
امر رهبر این که سامان یابد، ارتش 20 میلیونی، ارتش 20 میلیونی در هر جا.
همراهان ارجمند، شنونده های گرامی برنامه شجره طیبه، بیانیه گام دوم انقلاب چیزی سوای ماهیت انقلاب اسلامی ایران نیست، حرف تازه‌ای نیست، همون آرمان‌های مقدس و نورانیه که امام راحل بر اون تأکید داشتن. رهبر معظم انقلاب اونها رو امروز دسته‌بندی شده و بروز خطاب به من و شما منتشر میکنن و به خاطرش شهدامون شهید شدن. تمام تلاشمون باید این باشه بیانیه گام دوم انقلاب رو اجرایی کنیم، هر کدوممون در هر جایی که هستیم. ما با حجت الاسلام و المسلمین نادم هستیم، لحظاتی با بخش دوم صحبت‌های ایشون و درباره همین مطلب حرف خواهند زد. معاونت محترم پژوهشی مؤسسه سیره روایت شهدا جناب آقای نادم.
میشه گفت کسی بسیجی است، کسی ولایی است، کسی انقلابی است، زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلام، ولی در وجودش چیزی به نام خیرخواهی نیست، چیزی به نام گذشت نیست. کسی که صبحای جمعه صدا بزنه عین الحسن و عین الحسین، آقا جان امام زمان کی خواهی آمد؟ عرض کردیم برای زمین سازی ظهور صرفا قرار نیست ما دعا نطبه بخوانیم امام زمان بیاد، یا ابوالفضل و یا حسین بگیم، اما اخلاق حسینی در وجودمون نباشه. پشت شیشه ماشینمون یا صاحب الزمان رو بنویسیم، بالا سر خانه هامون کاشیکاری یا صاحب الزمان رو بزرگ امروز بعضی آپارتمان درست میکنن، چند طبقه خانه. وقتی که به پایان کار رسیدن، اون بالای پشت بام رو دیوار بزرگ مینویسن یا صاحب از زمان ادرکینی. چقدر این شعار زیباست. خانه خودش رو، امارت خودش رو، بنای خودش رو با سرقفلی امام زمان افتتاح میکنه. این رمان افتتاح بنا رو با اسم امام زمان افتتاح میکنه. این خیلی قشنگه، ولی به شرطی که اون فضائل اخلاقی که امام زمان میپسندن تو زندگی باشه، اهل خیرخواهی باشه. بسیجی باید خیرخواه باشه، بسیجی باید اهل گذشت باشه. من میخوام یک بسیجی اهل گذشت به شما معرفی کنم، شهید موسی اسکندری. موسی اسکندری رو بشناسید، به کسی که وقتی یکی از ضد انقلاب ها و منافقین، یکی از جوانهایی که منحرف شده بود در اوایل انقلاب، به او توهین میکنه، جسارت میکنه، میگه شمایی که دنبال امام و انقلاب و ولایت هستید، اسم امام رو میبرید، شما چی دارید؟ با جسارت و اهانت آب دهان به صورت موسی اسکندری پرتاب میکنه. رفقای موسی اسکندری که در دنبال او و اطراف او بودن، گارد میگیرن، میگن اجازه بده ما او رو ادب کنیم. این شهید عزیز، این جوان برومند و با اخلاق، که من فکر میکنم خوشبخترین انسانهایی روی زمین بود، چون معنویت و اخلاق تو زندگیش موج میزد، اشاره میکنه به رفقا، میگه تربیت او و برخورد با او رو به عهده من بگذارید. جلو میره، آب دهان این جوان رو که به صورتش بوده با دست پخش میکنه به سر و صورت، به محاسن و به موهای صورتش. میره جلو، صورت اون جوان خاطی رو میبوسه، میگه رفیق ممنونتم. چرا ممنونی؟ چون با آب دهان صورت منو متبرک کردی. به به، این اخلاق. کاری با این جوان کرد با اخلاق، کاری با این جوان کرد با خوشرویی، که بعدها این جوان مسجدی شد، هیئتی شد، انقلابی شد و با خود موسی اسکندری عازم جبهه میشه و زودتر از موسی اسکندری تو عملیات‌های دفاع مقدس به شهادت رسید. آیا میتونیم اسمی جز اخلاق مداری در او بذاریم؟ او کی بود؟ او یک بسیجی با اخلاق بود. موسی اسکندری یک بسیجی با معنویت بود. بنابراین اگر معنویت و اخلاق رو از روحیه بسیج جدا کنیم، دیگه نام او بسیج نیست و بسیجی وجود نداره. با این روحیه بسیجی انشاءالله زمین ساز و مقدم ساز ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پرشکوهت
ما. عزیزان شنونده، حضرت امام خمینی قدس سره فرمودند ما هر چه داریم از محرم و سفر است. برای پی بردن به عمق تأثیر فرهنگ عاشورا تو دفاع مقدس، کافی نگاهی کنیم به جلوه ها و یادگارهای دفاع مقدس. وصیت‌نامه ها، نوشته ها و خاطرات شهدا، تابلوهای جبهه و جنگ، اسامی اماکن، مقرها، سنگرها، بله، مناطق عملیاتی، لشکرها، گردانها، گروهانها و عملیات ها و رمز ها و شعارهاش. بریم سراغ یک بخش دیگر و اونم یک روز یک عملیاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات کربلای 3، نخستین تجربه موفق سپاه پاسداران در جنگ دریایی. یکی از مناطقی که به منظور انجام عملیات ایزایی و محدود مطرح و تصویب شد، اسکله الامیه عراق بود. این مأموریت طبعاً به نیروی دریایی سپاه واگذار شد، اما به لحاظ نوپا بودن این نیرو، قرار شد یکی از یگانهای با تجربه نیروی زمینی سپاه برای انجام این عملیات آماده شود. دو اسکله نفتی الامیه و البکر در آبهای خلیج فارس و جنوب شرقی رأس البیشه با فاصله 11 کیلومتر از یکدیگر و در یک راستا نسبت به خط شمال واقع شدند. سواحل جمهوری اسلامی ایران در شمال این دو اسکله و فاو، خورابدالله و بوبیان نیز در غرب آن قرار دارد. محل تعبیه این سکوها نقطه تلاقی آب اروندرود و خورابدالله با خلیج فارس است. با شروع جنگ و تلاش عراق برای افزایش صدور نفت، فعالیت این سکوها نیز شدت گرفت.